آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل افغانستان. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 27 ماه سپتامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
استقبال شورای عالی صلح افغانستان از موضع گیری گروه انشاب طالبان به رهبری ملا رسول. بمبگذاری های جداگانه انتحاری در عراق کم از کم 17 تن را کشت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از کاندید شدن در انتخابات رئیس جمهوری پیشروی آن کشور انصراف داد.
توافق نهایی صلح میان حکومت کولومبیا و شورشان چریکی که موسوم به فارکستان روز دوشنبه امضا شد و امضای این توافق به طولانی ترین شورش در نیمکره غربی زمین خاتمه داد. گزارش است که با تعقیب خبرها در این برنامه نیم ساعته خبری پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر. شورای عالی صلح افغانستان از موضع گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول استقبال کرد. به تازگی گروه انشابی طالبان که رهبری آن را ملا رسول دارد از موافقتنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار حمایت کرد و خواهان یک راه حل بین الافغانی و مشکلات کنونی افغانستان شد. بر اساس این اعلامیه منصوب به ملا رسول، عمدترین شرط توافق صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. 12 سرباز اردوی ملی افغانستان در پسته‌ای که برای جلوگیری از ورود طالبان مسلح در منطقه زاخل خمدان حومه شهر کندوز ایجاد شده است، از سوی دو هم قطارشان کشته شدند. شیر عزیز کاموال، قمندان زون اسپنزر پلیس، میگوید که آن پسته 14 سرباز اردو به هدف تامین امنیت جابجا شده بودند. قرارداد ساخت سرک حلقه‌ای هرات با شرکت ایتالیایی با ارزش بیش از 11 میلیون دلار به امضا رسید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت که ساخت این سرک مشکلات ترانزیتی ولایت هرات را حل می سازد و در همکاری های منطقه‌ای کمک می کند. وزیر فوائد عمومی افغانستان گفت ساخت این سرک حلقه‌ای تا 18 ماه دیگر تکمیل می شود. و در خبرهای منطقه، اردوی پاکستان می گوید که 7 تندرو را به اتهام انجام حملات بر یک اجتماع مسیحیان و یک محکمه توقیف کرده است. 13 نفر در آن حملات کشته شده بودند. عصیم سلیم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز گفت که آن حملات به تاریخ 2 سپتامبر در افغانستان پلان شده بود و پلان با پاکستان کابل را از آن مطلع ساخته است. یک گروه بین‌المللی حقوق بشر میگوید که محکمه عالی پاکستان از جزای اعدام یک مرد با بیماری روانی متهم به قتل حمایت کرده است. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
این محکمه که قبلا تقاضای استیناف را رد کرده بود، از اجرای حکم اعدام حمایت کرد. گروه حقوق بشر ریپریو در بیانیه گفته است که محکمه عالی پاکستان سه‌شنبه تقاضای استیناف را رد کرد و ادعا کرد که تعداد زیاد از زندانیان آن کشور بیماری روانی دارند و آنها نمی‌توانند هر کس را آزاد کنند. امداد علی در پیوان به قضیه قتل در سال 2001 به اعدام محکوم شده است. قرار بود او در 20 ماه سپتامبر بعد از آن اعدام شود که رئیس جمهور تقاضای عفو را رد کرد، اما در آخرین دقایق محکمه عالی پاکستان تصمیم خود را به طور موقتی به تعویق انداخت.
بمبگذاری های جداگانه انتحاری در ساحات مزدحم تجارتی مناطق عمدتاً شیعه نشین پایتخت عراق صورت گرفت که در آن کم از کم 17 نفر کشته شدند. مرگبارترین حمله در شرق منطقه بغداد نو رخ داد، جایی که یک بمبگذار به اجتماع کارگران ساختمانی نزدیک شد و مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد که باعث کشته شدن 11 فرد ملکی شد. کم از کم 28 تن در این انفجار زخمی شد و به مغازه‌ها و موترهای نزدیک حادثه خساراتی وارد شد. دواله انفجاری دستانز در بیرون یک مسجد و یک تالار کنفرانس در شرق درستن آلمان منفجر شد، اما به کسی در این انفجارات آسیبی نرسید. پلیس درستن در بیانیه گفت که به طور فوری از خسارات انفجارات شام دوشنبه گزارشی نیست. وزیر داخله آلمان این حملات را خشونت‌آمیز خواند، آن را به شدت محکوم کرد. اردوی روسیه اتهاماتی را تکذیب کرد که گویا طیاره‌های بمب افکن آن کشور مسئولیت هوایی را در جریان یک ماموریت گزمه به فراز بحیره نروژ به خطر انداخته است. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گزارش‌های نشر شده در آیسلند را رد کرد که گویا طیاره‌های بمب‌افکن روسی با آله‌های سیگنال خاموش به طور خطرناک در نزدیکی یک طیاره مسافر بر آیسلند پنجشنبه هفته گذشته پرواز کرد. آله‌های سیگنال اطلاعات مربوط به طیاره را انتقال می‌دهد. کوناشنکوف این گزارش‌ها را به حیث بخش از مساعی تحریک روسیه حراسی در اروپا توصیف کرد.
مسرخط چند خبر. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه مرکزی تحت تسلط شورشیان را در شهر شمالی حلب تصرف کرده است. محمود احمد نژاد رئیس جمهور تندرو پیشین ایران امروز گفت که او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید نخواهد شد. نخستین مناظره تلویزیونی بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه شب برگزار شد. توافقنامه صلح نهایی بین حکومت کولومبیا و جنبش چریک‌های ملی آن کشور موسوم به فارک دوشنبه امضا شد که به این ترتیب این توافقنامه به طولانی‌ترین شورشگری در آمریکای جنوبی پایان می‌دهد. و بیشتر از 9 نفر از هر 10 نفر در سراسر جهان در ساحات زندگی می‌کنند که آلودگی بیش از حد هوا دارد. این آلودگی زیاد به سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان شش و سایر مشکلات می‌انجامد. کشورهای جنوب شرق آسیا، شرق مدیترانه و مناطق غرب اقیانوس آرام آلوده‌ترین ساحات هستند. این بود خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
و حال هم گزارش های را از داخل و خارج افغانستان می شنویم. شورای عالی صلح افغانستان از موضع گروه انشابی طالبان و رهبری ملا رسول استقبال کرده. با تازگی گروه انشابی طالبان که رهبری او را ملا رسول داره از موافقت نامه صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار حمایت کرده و خواهان یک رای حل بین الافغانی و مشکلات کنونی افغانستان شده. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان با حمایت از این واکنش گروه انشعابی ملا رسول میگوید هر حمایتی که از روند گفتگوهای صلح صورت بگیرد مورد استقبال این شورا قرار خواهد گرفت. گروه انشعابی طالبان بر رهبری ملا رسول که از موافقتنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار حمایت کرده در بخش از اعلامیه خود گفته است با تمام گروه‌های جهادی داخل و احزاب سیاسی بر اساس روابط نیک و روابط حسنه توجه می کند. برای راه حل بین الافغانی برای حفظ استقلال با دیگران خواهان همکاری است. امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح با صدای آمریکا در این باره می گوید
جنای طالبا هم که در این راستا ابراز نظر کردین که بهتر است که قضایای افغانستان از طریق گفتگوی بین الافغانی حل شود. از این هم شورای عالی صلح استقبال می کند با امید روزی که همه مخالفین دولت افغانستان به این حقیقت همون قسمی که پی بردین در عمل هم ثابت بسازن که جنگ رای حل قضیه افغانستان نیست، باید گرد یک میز نشسته و از طریق دیالوگ و گفتگو مشکل خود حل بسازیم.
شورای عالی طالبان بر رهبری ملا رسول در اعلامیه که از آدرس حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به صدای آمریکا رسیده، زمان خروج نیروهای خارجی را هدف مشترک طالبان انشعابی این گروه و حزب اسلامی حکمتیار خوانده است. بر اساس این اعلامیه منصوب به ملا رسول، عمدترین شرط توافق صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. هنوز گروه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در این مورد رسما واکنش نشان نداده است. در این حال آگاهانی که مسائل مربوط به صلح را دنبال می کنند در مورد این اعلامیه گروه انشعابی ملا رسول دیدگاه های متفاوتی دارند. نظر محمد مطمئن آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا با آنکه می گوید نظر به اطلاعات که وی دارد ملا رسول حالا در رأس گروه انشعابی طالبان قرار ندارد، اما می افزاید که طالبان یک گروه است و رهبری آن را نیز مولوی هبت الله آخوندزاده به دوش دارد. آقای مطمئن اما می گوید اکنون در کنار ملا رسول کسی باقی نمانده است و حمایت وی از موافقه صلح حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تأثیرات جدی نخواهد داشت.
ملا رسول رسول یو مرستال ملا باز محمد اخون و چاغه طالبانو
یک معاون ملا رسول ملا باز محمد اخون بود که با طالبان یک جا شد. معاون دیگرش نیز افراد مشهور وی با شیخ هبت الله یک جای شدند. نمیدونم که حالا کی در کنار او باقی مانده است و از کدام آدرس. حالا که این اعلامیه نشر شده من فکر نمی کنم که تأثیر روی طالبان، حزب اسلامی یا حکومت داشته باشد. اما فیض محمد زلاند، استاد پهنتون که در چندین نشست مشورتی صلح پگواش اشتراک کرده به این باور است که این مسئله در سطح کوچک ممکن نشان دهنده خوشبینی گروه ملا رسول به گفتگوهای بین الافغانی باشد. اما مسئله مهم تصمیم دفتر سیاسی طالبان در قطر است.
در کلان بحثی صلح از طرف طالبان توسط دفتر رسمی طالبان که دفتر سیاسی از آنها نمایندگی میکنه در قطر وای بحثا را مطرح میکنه. تا وقتی که بحث از طرف دفتر سیاسی طالبان از قطر معرفی نشه من نمیفهمم که چطور ما میتونیم در کلان بحث صلح بحثای افغانی را از طرف طالبان تایید بگیریم.
با باور آقای زلاند ممکنه این اعلامیه به نحو پیامی از سوی طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی با دولت باشد. اما به گفته وی نبود استراتژی واحد حکومت برای گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح به ویژه طالبان این روند را با مشکلات روبرو خواهد ساخت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
قرارداد ساخت سرک حلقه هرات با ارزش بیش از 11 میلیون دلار با یک شرکت ایتالیایی رسما به امضا رسید و گفته میشه ساخت سرک مشکلات ترانزیتی ولایت هرات حل میکنه. گزارش را در این مورد از سمسا مسیرت میشنویم.
در حالی که بیشتر ولایت دوردست افغانستان شدیداً با کمبود اتصال مرکز ولایت به ولسوالی ها و ولایات همجوار مواجه است، امروز قرارداد بخش دوم سرک حلقوی هرات به طول 25 کیلومتر و ارزش 11 میلیون دلار با شرکت ایتالیایی یونیک بیلدرز به امضا رسید. بودجه ساخت این سرک مرکز هرات را به شهرک بندری اسلام قلعه و ولایت کندهار وصل می کند از سوی کشور ایتالیا پرداخت می شود. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان که قرارداد این سرک را با رئیس شرکت یونیک بیلدرز امضا کرد گفت ساخت این سرک حلقوی تا 18 ماه دیگر تکمیل می شود.
یک سرک حلقوی است، یک سرک بایپاس است که یک نقش فوق‌العاده روی مسائل ترانزیتی ولایت هرات داره. به لحاظ مسائل ترافیکی به خصوص مسائل امنیت نقش بسیار فوق‌العاده خواهد داشت که امیدوار هستیم که با این تکمیل سرک بخشی از مشکلاتی که ما در شهر هرات داریم مرتفع شود.
کار بخش نخست این سرک با طول 20 کیلومتر و ارزش 10 میلیون دلار سال گذشته آغاز شده بود که به گفته مقام‌های حکومتی 65% کار آن تکمیل شده است. در همین حال روبرتو کانتونی سفیر ایتالیا مقیم کابل که نیز در مراسم امضای قرارداد ساخت سرک حلقوی هرات اشتراک داشت گفت ساخت این سرک برای رشد اقتصادی هرات مهم است. سفیر ایتالیا افزود بدون ساخت زیربنا رشد اقتصادی کشورها ناممکن است.
تعهد ایتالیا این است که در بخش ساخت زیربنا به افغانستان کمک نماید. ما در آینده نیز در تقویت زیربناها در کنار افغانستان هستیم.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت هرات شهر ترانزیتی است و ساخت سرک حلقوی زمینه رشد اقتصادی این ولایت را فراهم می سازد.
با در نظر داشته موقعیت افغانستان اینا میتونه که باعث تحول شود از لحاظ مناسبات و همکاری های اقتصادی منطقوی و انشاءالله که سلسله همکاری های این کشور و همکاران بین المللی ما با بالاخره در برنامه خودکفایی افغانستان افغانستان قادر به این بسازه که از توانها و از ظرفیت هایی که داره چه از لحاظ منابع طبیعی چه از لحاظ موقعیت تجارت ترانسپورتی و ترانزیت از هر لحاظ روز به روز به طرف خودکفایی و رفا بره.
از سوی دیگر مقام های حکومت افغانستان میگویند قرار است کار قطعه سوم خط آهن خواف ایران و هرات افغانستان تا 3 ماه دیگر تکمیل شود و قطعه چهارم این خط آهن را ایتالیا تمویل مالی خواهد کرد. با تکمیل شدن این خط آهن افغانستان مستقیما با خط آهن ایران و از آنجا به اروپا وصل می شود که به گفته آگاهان اقتصادی برای تجارت افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گزارش خبرنگار ما از هرات، 3 فابریکه تولیدی جدید در پارک صنعتی ای ولایت به کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID به بهره برداری سپرده شده. مسئولان دفتر آبادی که شاخه از دفتر USAID است در حوزه غرب افغانستان میگن که در تلاش هستند تا با فراهم کردن تکنولوژی روز به فابریکای صنعتی ایران زمینه صادرات بیشتر اقلام تولیدی افغانا را به خارج فراهم بسازند. خلیل نورزایی در رابطه گزارش میده.
این فابریکاها با هزینه بالغ بر 1,500,000 دلار آمریکایی در شهرک صنعتی هرات افتتاح و به کار آغاز کردند. در مراسم افتتاح 2 کارخانه تولید و پروسس سنگ مرمر و 1 کارخانه تولید کارتن، مقامات محلی هرات، تجار، صنعتگران و شماری از مسئولان دفتر انکشافی ایالات متحده آمریکا در حوزه غرب اشتراک داشتند. محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، گفت با آغاز به کار این فابریکاها بر علاوه تامین بخش مهمی از نیازمندی‌های بازار این ولایت، زمینه کار برای بیش از 500 جوان فراهم می‌شود. والی هرات همچنان از حکومت افغانستان خواست تا در سال‌های آینده برنامه مشابه را برای تقویت سکتور خصوصی و از بین بردن رقم بالای بیکاری در کشور روی دست بگیرند.
قدم ها ولو آیسته باشه، اما همی که استاد نباشیم و روان باشیم، بالاخره با آدرسی که میخواییم برسیم میرسیم. و ما امیدوار هستم که حتی بعد از این که برنامه USAID در سالهای بعدی ختم میشه، دولت افغانستان همچه برنامه که کار داده در کشور صنعتگر کمک کرده خودش بگیره تمویل بکنه. مثلا ما اگر سالانه 100 میلیون دلار دی بگذاریم برای تقویت صنعت و ما بتونیم سالانه 100-200 فابریکه را به می شکل تقویه کنیم، کمک کنیم، مردم در کار میشه، در مجموع اقتصاد تقویه میشه.
هزینه 30% از سرمایه گذاری این فابریکاها از جانب دفتر آبادی، شاخه ای از بخش اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پرداخت شده است. انجینیر فضل ربی، مسئول دفتر آبادی یا پیشرفت اقتصاد افغانستان، از روی ایجاد تصدی‌های کوچک گفت آنها با حمایت از سکتور خصوصی در 70 پروژه در ولایت هرات زمینه خریداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز خط تولیدشان را فراهم کردند. آقای فضل ربی افزود آنها روی آن اقلام تولیدی افغان‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابلیت صادرات را داشته و بتواند به اقتصاد مردم کمک کند.
زیادتر کوشش تا جایی که قادر است زیادتر سرکارهای ما میکنیم که اقلام صادراتی افغانستان باشه. به طور مثال کر داریم، کشمیره داریم، میوه های خشک داریم، دانه های زراعتی داریم، کار میکنیم. البته ما فوکس ما زیادتر متمرکز ما سر آماده کردن، فراهم کردن تکنولوژی ماشین‌آلات برای فابریکه دار است. البته از ما پروژه ما به شکل پارتنرشیپ است، همراهی پارتنرهای ما که اونا فابریک های فعال هستن، سهم زیادتر اونا میگیرن، ما هم چون یک پارتنرشیپ امضا میکنیم و یک مقدار سهم میگیریم در قسمت ماشین‌آلات.
صاحبان فابریک های تازه راه اندازی شده در پارک صنعتی هرات نیز کمک مؤسسه آبادی را گامی مؤثر در راستای رشد سکتور خصوصی در این ولایت خواندند. به گفته آنان ایجاد چنین فابریک های تولیدی میتواند از مهاجرت و فرار جوانان به کشورهای اروپایی برای یافتن کار جلوگیری کند.
به طور مشترک ما تونستیم با مؤسسه آبادی همکاری کردم خود ما که تونستیم دستگاه‌های مدرن کاغذسازی خریداری کنیم. در قبال کمک خود معمولا اشتغال زایی میخواین که ما بتونیم به قسمت قشر فقیر جامعه که واقعا فقیرمو کار نیه بتونیم ما زمینی کار مساعد کنیم برای بیش از 300 تا 400 نفر.
30% دیگه اینا پرداخت میکنن. از 70% معدندار زمین میشه، انگر میشه، اصلا ماشین میشه، بعضی چیزای دیگه میشه، بعد دستگار اینا میخرن. یعنی سکتور خصوصی به نهایت امیر مؤسسه آبادی رشد میده. صرف نمیره، ما میخوای که حداقل شغل در داخل افغانستان شغل ایجاد کنه.
سعد خطیبی رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات نیز بر این باور است که تداوم این کمک‌ها می‌تواند به بلند رفتن تولیدات داخلی کمک کرده و جایگاه مناسبی برای صادرات آنها در بازارهای جهانی به دست آورد.
صنعت ما صنعت نوپای نیاز به حمایت داره و کمک‌های دفتر آبادی از اداره یوسیدی واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ما سه کارخونه رو دیدیم که به هر کارخونه اینا کمک کرده بودن و کارخونه‌ای هم هست که مواد اولی در داخل خود افغانستان هست، هم میتونه ایجاد اشتغال بکنه و هم تولیدات ما رو بالا ببره و هم میتونه زمینی صادرات محصولات ما رو فراهم کنه و نیازمندی‌های داخلی رو فراهم کنه. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و به نفع افغانستان.
همکنون نزدیک به 200 فابریک در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارند که زمینه کار برای بیش از 12,000 کارگر را فراهم کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
دوست عزیز، در قسمت برنامه گزارش های را از ایالات متحده و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده، نخستین مناظره رویارویی به واشنگتن رویارویی‌شان انجام دادند و تا 90 دقیقه روی مباحثات مختلف درگیر شدند. در رابطه با این موضوع گزارش داریم که جر و بحث تحلیلگران و ایدو هیلری کلینتون و دونالد ترامپ ایدو کاندیدا با بحث گرفتن. به این گزارش توجه کنید.
نخستین مناظره انتخاباتی میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ با یک مصافحه صمیمی آغاز گشت، اما دیری نپایید که این دو رقیب بر مسائل همچو سابقه تجارت ترامپ، تجربه هیلری کلینتون در دولت و دیدگاه آنان برای آینده کشور وارد مشاجره داغی گردیدند. یکی از نکات مورد بحث طرز مبارزه با داعش بود.
اوباما میگوید که چگونه باید با داعش مبارزه کرد. فقط با وبسایت او سر بزنید. فکر نمی کنم که بسیار مورد پسند جنرال داگلاس مکارتر قرار گیرد.
خب، حداقل من برای مبارزه با داعش پلانی دارم.
نه، شما دشمن را از هر آن چیزی که میکنید آگاه میسازید.
در جریان مناظره هر دو نامزد در سخنان یکدیگر به کرات اخلال وارد کردند که بیشتر این اخلالگری ها از جانب ترامپ بود. وقتی از جنگ عراق یاد شد، دونالد ترامپ اصرار داشت که او مخالف جنگ عراق بود، حالان که در یک مصاحبه رادیویی در سال 2002 از آن پشتیبانی کرده بود. هر دو نامزد کنترل مزاج و قدرت قضاوت یکدیگر را ضعیف خواندند.
خب، توانایی من در قضاوت نسبت به او به مراتب بیشتر است. هیچ سوالی در این مورد وجود ندارد. همچنان من در کنترل مزاجم نسبت به او به مراتب بهترم.
برخورد بی‌اعتنایی وی درباره سلاح اتمی عمیقا نگران کننده است. مردی که ذریعه یک توییت مشتعل گردد نباید دستش به کودهای سلاح اتمی برسد.
به تعقیب این مناظره، تحلیلگران در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی زوایای مختلف مناظره ترامپ و کلینتون را مورد بحث قرار دادند و گفتند که به زعم آنان کدام یک از نامزدان خوب‌تر درخشید.
پاسخ‌های هیلری کلینتون عمق داشت. او متردد نشد. ترامپ حالت دفاعی داشت، مثل مشتلانی که به حمله متقابل می‌پردازند.
اما رودی جولیانی از حزب جمهوری‌خواه نظر متفاوت داشت و درباره هیلری کلینتون چنین گفت.
آنجا امشب به نمایش گذاشت نادانی قابل ملاحظه او از اقتصاد بود. اگر شما میزان مالیات را بر سرمایه‌گذاری‌ها افزایش دهید، چگونه در این کشور شغل ایجاد خواهید کرد؟
این مناظره برخی از رای دهندگان همچون سمر محمود را در تصمیم گیریش کمک کرد.
من خود تصمیمم را نگرفته بودم، اما امروز در تصمیمم مبنی بر رای دهی به هیلری مطمئن ترم. حس می کنم که او با پاسخهای خود اطمینان بیشتر داشت و به نظرم آمادگیش نیز بیشتر بود. ترامپ از بسیاری سوالاتی که از او مطرح می شد طفره می رفت.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
بالاخره طولانی ترین شورش در نیمکره غربی میان حکومت کولومبیا و شورشان چریکی پایان یافت. گزارش در این مورد از مفتون مشتمیم.
برکیمون منشی عمومی ملل متحد که در این مراسم اشتراک کرده بود گفت که امضای توافق صلح به خشونت‌های 5 دهه گذشته در کولومبیا نقطه پایانی گذاشت.
امروز مردم کولومبیا با شعله های آتش که چندین دهه ادامه داشت ودا می گویند و مشعل روشنی و امید را می فرستند. روشنی و امیدی که در تمام جهان انعکاس خواهد کرد.
در این حال خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفت که شبهای تاریک کولومبیا سپری شده و روزهای روشن در انتظار آن کشور است.
مردم کولومبیا، شبهای وحشتناک خاتمه یافته است. سایه شبهای وحشتناک مملو از خشونت که برای نیم قرن ما را زیر سایه خود گرفته بود، حال پایان یافته است. شبهای وحشتناک خاتمه یافته و روزهای روشن و با تعویضات زیاد در پیش روی ماست. امروز از همه در شهرها و مناطق دوردست دعوت میکنیم. از جوانان و بزرگسالان دعوت میکنیم. از کسانی که شک دارند و مشتاق هستند از همه دعوت میکنیم. از همه دعوت میکنیم آغوش چشمها و ذهن خود را باز کنند و از این روز استقبال کنند. بگذارید قلبهای ما در طلوع جدید باز باشد.
پس از آن رودریگو لاندونو رهبر شورشان فارک خواهان عفو همه اعمال شد که جنبش تحت رهبری او در جریان چندین دهه سبب رسانیدن آسیب‌ها برای مردم شده است.
ما هدایت داده ایم تا یک حزب یا جنبش جدید سیاسی ایجاد گردد. جنبشی که به صورت کل جنگ های سری و گشت و گذار مسلحانه و جنگ های غیر قانونی مسلحانه را که به منظور گسترش دموکراسی صورت می گیرد پایان دهد. بیایید این شک را دور کنیم که ما به سمت سیاست بدون داشتن سلاح می رویم. بگذارید همه ما آماده شویم تا قلب و ذهن ما همه خل سلاح شود.
پس از 4 سال مذاکرات پیهم، ماه گذشته توافق صلح میان حکومت کولومبیا و نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که بیشتر به نام فارک معروف است، صورت گرفت. شورشان فارک در سال 1964 میلادی شورششان را آغاز کردند و اکثر شورشان این گروه از طبقه فقیر کولومبیا بودند. این گروه بعداً به شکل جنگجویان خطرناک رشد کرده و با قاچاق مواد مخدر و اختطاف‌ها جنگ‌های چریکیشان را تمویل می‌کردند. در نتیجه 5 دهه منازعه در کولومبیا بیش از 250 هزار نفر کشته شد و بیش از 5 میلیون شهروند آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس این توافق شماری از شورشان پیشین فارک در قدرت سیاسی شریک خواهند شد و علاوه بر آن اصلاحات ارضی در کولومبیا به وجود خواهد آمد. توافق صلح میان حکومت کولومبیا هنوز هم باید از طریق یک نظرسنجی که قرار است یک شنبه آینده صورت بگیرد به تصویب برسد و تحلیلگران به این باورند که مردم آن کشور به این توافق به سادگی رأی مثبت خواهند داد.
فشرده خبرها، شورای عالی صلح افغانستان از موضع گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول استقبال کرد. به تازگی گروه انشعابی طالبان که رهبری آن را ملا رسول دارد از موافقتنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار حمایت کرده و خواهان یک راه حل بین الافغانی به مشکلات کنونی افغانستان شده است. 12 سرباز اردوی ملی افغانستان در پسته‌ای که برای جلوگیری از ورود طالبان مسلح در داخل خمدان حومه شهر کندوز ایجاد شده است، از سوی 2 هم‌قطارشان کشته شدند. قرارداد ساخت یک سرک حلقه‌ای هرات با شرکت ایتالیایی به ارزش 11 میلیون دلار به امضا رسید. اردوی پاکستان میگوید که 7 تندرو را به اتهام انجام حملات بر یک اجتماع مسیحیان و یک محکمه توقیف کرده است. 13 نفر در آن حملات کشته شدند. یک گروه بین المللی حقوق بشر میگوید که محکمه عالی پاکستان از جزای اعدام یک مرد با بیماری روانی متهم به قتل حمایت کرده است. بمبگذاری های جداگانه انتحاری در ساحات مزدحم تجارتی مناطق عمدتاً شیعه نشین پایتخت عراق کم از کم 17 نفر را کشته است. دوالی انفجاری دستساز در بیرون یک مسجد و یک تالار کنفرانس در شهر درستن آلمان منفجر شد، اما به کسی در این انفجارات آسیبی نرسید. اردوی روسیه اتهاماتی را تکذیب کرد که گویا طیاره‌های بمب‌افکن آن کشور مسئولیت هوایی را در جریان یک ماموریت گزمه بر فراز بحیره نروژ به خطر انداخته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه مرکزی تحت تسلط شورشیان را در شهر حلب تصرف کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندروی پیشین ایران امروز گفت که او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور کاندید نخواهد شد. و نخستین مناظره تلویزیونی بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دوشنبه شب برگزار شد. این مناظره بر روی سه موضوع متمرکز بود: مسیری که ایالات متحده در آن در حرکت است، دستیابی آمریکایی‌ها و امنیت ایالات متحده.